من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه وتزودوا فان خير الزاد التقوى همه شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی ذکر و یاد خداوند و توجه به نعمتها و توجه به عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت میکنم. از خداوند میخواهیم که به ما توفیق بندگی و عبودیت خالصانه خودش را عنایت بفرماید. من خطبه اول را که در باره نماز و آداب وضوع اینا صحبت میکردیم این هفته اون بحث رو ندارم و به مناسبت شهادت امام باقر سلام الله علیه که فردا هست چند جمله‌ای در باره امام باقر سلام الله علیه صحبتی میکنم. و معمولا درباره ائمه به مناسبت هایی که پیدا بشه گاهی ذکر و یاد و توجه اون اولیای بزرگ الهی وظیفه است و برای درس گرفتن و نزدیک شدن به اونها و اطاعت از اونها خوبه که درباره اونها صحبتی بشه. و به مناسبت هفتم ذی‌الحجه که فردا هست و روز شهادت اون حضرت هم هست بنابر قول مشهور این خطبه را به امام پنجم حضرت امام باقر سلام الله علیه اختصاص میدیم. حضرت امام باقر سلام الله علیه طبق اون چی که در تواریخ نقل شده ولادتشون در اول ماه رجب سال 57 هجری شمسی بوده و قول دیگر این است که در سوم صفر در همون سال 57 متولد شده. بنابراین تولد حضرت امام باقر سلام الله علیه چند سالی 3-4 سالی قبل از واقعه عاشورا بوده و شهادت اون حضرت باز درش دو نقل قول هست که قول مشهور اینه که هفتم ذی‌الحجه 114 هجری حضرت به شهادت رسیدن در زمان هشام ابن عبدالملک و نظر دیگر این است که در ربیع الاول حضرت به شهادت رسیدن و در سال 117 که به خاطر همینم هست که عمر حضرت از 57 سال تا 60 سال ذکر شده بنابر یک قول عمر شریف حضرت امام باقر سلام الله علیه 57 سال بوده و بنابر قول دیگر عمر مبارکشون حدود 60 سال بوده. و نکته‌ای که درباره نسب حضرت امام باقر سلام الله علیه وجود داره اینه که مادر حضرت منتسب به امام حسن مجتبی سلام الله علیه بود و اولین امامی هست ایشون که از طرف پدر به امام حسین سلام الله علیه میرسه و از طرف مادر به امام حسن مجتبی سلام الله علیه میرسه. و تعبیری هم که درباره اون حضرت محدثین و تاریخ نویس ها میکنن اینه که بگن حضرت علوی بود که از دو تا علوی متولد شد و هم پدر از خود خاندان عصمت و طهارت بود حضرت امام سجاد سلام الله علیه و هم مادر بزرگواریشون فاطمه بنت الحسن بود که باز به امام حسن میرسه. این از خصوصیات نسبی اون حضرته و عمرشون هم که عرض کردم بین 57 تا 60 سال گفته میشه طبق همون اختلاف روایتی که اونجا وجود داشت. و دوره امامت حضرت هم 18 سال بوده. بعد از امام سجاد ایشون به امامت میرسن و امامت ایشون 18 سال استمرار داشته. این خصوصیات اولیه شخصی حضرت امام باقر سلام الله علیه بود که اولا از دو طرف به امام به حضرت امیر میرسید، امام حسن به امام حسین. و نکته دیگر هم این است که ایشون واقعی کربلا را درک کرده و حالا حدود 4 سال 5 سال یا 3 سال بنابر اختلافی که وجود داره ایشون یه کودک 4-5 ساله بوده که در واقعی کربلا حضور داشتن و بودند هم همراه پدرشون در جریان عاشورا حضور داشتن حضرت امام باقر سلام الله علیه. و خداوند برای بقای امامت و ولایت امام سجاد سلام الله علیه را و این کودک 4-5 ساله را در جریان عاشورا حفظ فرمودند تا به عنوان حجت خدا در آینده وصایت پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله را متکفل بشن. و شاید خب روشن هم هست که اون حادثه عاشورا دیدنش برای امام باقر در شخصیت ایشون و شکلگیری روحیه ایشون بسیار مؤثر بوده. و نکته دیگری که در شاید شنیده باشید هم در مورد امام باقر سلام الله علیه هست اینه که جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابه پیامبر بود و عمر طولانی هم داشت تا زمان امام باقر زنده بود، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله روزی به جابر میگه که تو زنده هستی تا از نسل من کسی به نام امام باقر محمد بن علی پیدا بشه و وقتی که او را دیدی سلام مرا به او ابلاغ بکن. و حضرت دوره کودکی بودن، هنوز سن کودکی بودن که با پدر بزرگوارشون در مجلس نشسته بودن، امام سجاد سلام الله علیه بودن و امام باقر سلام الله علیه اونجا حضور داشتن. جابر ابن عبدالله انصاری وارد شد، حضرت حضرت سجاد سلام الله علیه اشاره کردن به امام باقر که در دوره کودکی بود و فرمودن که دست عمویت را جابر ابن عبدالله ببوس. حضرت هم اونجا چی میکنه؟ ولی جابر میفته دست و پای امام باقر را میبوسه و بعد اون سلامی را که پیامبر بزرگوار اسلام ابلاغ کرده بود به امام باقر میرسونه. این جابر عمر طولانی داشت که اون سلام پیامبر را بعد از حدود از کنم که 100 سال به امام باقر ابلاغ کرده آمده. اینا نکات بود تو زندگی حضرت. حضرت امام باقر چند خلیفه را درک کرده از خلفای بنی امیه که همونطور که در باره حضرت امام صادق سلام الله علیه وقتی عرض کردم اواخر دوره امام باقر و اوائل دوره امام صادق سلام الله علیه ما دوره فترتی بود بین بنی عباس و بنی امیه، بین بنی امیه و بنی عباس که از این دوره فترت این دو بزرگوار به احسن وجه استفاده کردند. البته زمان امام باقر سلام الله علیه اون اختناق و فشار اون چنانی که از طرف بنی امیه نسبت به اهل بیت اعمال میشد وجود داشت، ولی در این حال یه مقدار آشوب و مشکلاتی که اطراف دنیای اسلام بود وضع بنی امیه را سست کرده بود و از همین سستی هم این دو تا بزرگوار استفاده کردند. عمدتاً اون دوره مهمی که ازش استفاده شد در زمان امام صادق سلام الله علیه است، ولی در زمان امام باقر هم فرصت‌هایی وجود داشت. ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز، یزید ابن عبدالملک و هشام ابن عبدالملک، اینا 5-6 خلیفه‌ای بودند که معاصر با این دوره امامت حضرت امام باقر سلام الله علیه هستند. و تو خود این لیست از خلفای معاصر حضرت مسئله معلوم میشه. عمر ابن عبدالعزیز از خلفایی بود که تو بنی امیه و بنی مروان در اون از کنم که 100 سالی که حکومت کردن یه آدم نرمتر و ملایمتری بود. حالا رو این که واقعا راست میگفت یا رو بازیش بود حرف هست، ولی اجمالش اینه که خب اون خباثتی که خلفای دیگر داشتن در اون نبود و همون فرصت هم برای امام باقر فرصت خوبی بود در تبلیغ و ترویج دین اسلام و تشیع. و البته هشام ابن عبدالملک آخرین خلیفه معاصر با امام باقر سلام الله علیه است که او هم امام را به شهادت رسونده. اون آدم بسیار رذلی بود و تندی بود و جریانات متعددی با امام باقر سلام الله علیه داره. بعد هم در ارتباط با خود امام صادق هم این هشام ابن عبدالملک به شدت رفتار میکرد. یه داستانی در بهار الانوار و در کتب تاریخ نقش شده از شخصیت امام باقر سلام الله علیه که داستان جالبی است. امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، میگه ما یک سال حج مشرف بودیم و در حج پدرم جایی سخنرانی کردند و در اون سخنرانی خودشون را به عنوان خلیفه بر مردم و جانشین پیامبر و عهده‌دار امور مردم معرفی کردند. همون سالی که امام باقر و امام صادق طبق این نقل حج مشرف بودند، هشام هم برای حج آمده بود. چون می‌دونید خلفای بنی امیه اینا پایتختشون و مرکز خلافتشون شام بود. بنی عباس که اومدن انتقال پیدا کرد به بغداد و نقاط نزدیکتر مکه و مدینه، اونا شام مرکز و مقر خلافتشون بود. امام صادق فرمود که من هنوز کودکی بودم با پدرم به حج مشرف شدیم، چون مدینه ساکن بودن امام باقر و امام صادق سلام الله علیه. و اون سال هشام آمده بود، میگه میفرماد که من پدر من یعنی امام باقر جایی صحبت کرد در جمع مردم و ولایت و وصایت و امامت خودشون رو مطرح کردن. برای هشام خیلی سنگین بود این قضیه که در میعادگاه بزرگ مسلمان ها و در حج که یک مراسم عام اونچنانی است، کسی اون جرأت را داشته باشه که در مقابل هشام ادعای ولایت و امامت و رهبری جامعه بکنه. منتها تو اون موقعیت هشام نمیتونست کاری بکنه. میگن که حضرت نقل تو این طبقی نقل امام صادق فرمود که بعد از اون جریان هشام ما را احضار کرد به شام. و این مسافرتی که داشتن به شام، امام باقر سلام الله علیه با فرزندشون امام صادق با همین مسافرت شام را داشتن و این مسافرت خیلی مسافرت هم پر حادثه و پر مسئله و معجزات زیادی هم از این دوتا بزرگوار از امام باقر سلام الله علیه در این مسافرت ظهور پیدا کرد. هشام به خاطر اون ترسی که داشت و از اینکه اون سخنرانی را امام باقر انجام داده بودن ناراحت بود، حضرت را احضار کرده بود به شام و ایشون هم تشریف بردن. بعد تو خود دستگاه هشام اونجا مسائل متعددی واقع شد و اون شخصیت علمی و امام باقر سلام الله علیه در اونجا خیلی عجیب تجلی کرد. و هشام گفت که خب ما و شما هر دو خیش و قوم هستیم و همه منتسب عبدمناف هستیم، جد پیامبر اسلام. خب شما چه مزیتی بر ما دارید؟ حضرت با صراحت فرمودن که خداوند فضیلتی به ما داده که به دیگران نداده و به خاطر همون فضیلت هم هست که ما بر دیگران برتری داریم. خیلی برای هشام این مسئله سنگین بود. بعد یه جریانی داره اونجا که حضرت در خیابونهای شام که آمدن وارد شدن، یه جمعی از نصارا جمع شده بودن یا عالم بزرگشون اونجا حضور داشت. حضرت ناشنا بودن، همینجور رفتن. امام صادق نقل میکنه میگه من کوچک بودم، با پدرم رفتیم وارد این جمعیت کذایی در یک از میدانهای شهر شدیم، دیدیم که این عالم نصرانی داره برای مردم حرف میزنه و سوال میکنند و او جواب میده و همونجا یک مناظره‌ای برقرار میشه و سوالاتی میکنه اون عالم نصرانی ظاهرن باشه که همه اون سوالات رو امام باقر به خوبی جواب میده و متحیر میمونه که یه آدم ناشنای ناشناس چطور اینقدر علم داره. این جریان سفر به شامشون هست که البته تو اون سفر هم متعرض حضرت نشد هشام، مجددن حضرت با امام صادق برگشتن به مدینه. ولی باز تو مسیری که برمیگشتن از شهرها میگذشت، چند شهر میگذشتن، هشام حساب شده به والیان هر شهری سفارش کرده بود، نامه نوشته بود که این رقم افرادی میان اونجا و شما با شدیدترین وجه با اونا رفتار بکنید، که خود اینم داستانها و جریانهای جالبی داره. این یه سفر شام حضرت بود. ببینید اون چه که در باره شخصیت امام باقر سلام الله علیه و امام صادق سلام الله علیه برجستگی داره، این حرکت علمی وسیعی بود که این دوتا بزرگوار شروع کردن. و من در مورد حضرت امام صادق که در خطبه یکی از خطبه ها صحبت میکردم عرض کردم که اگر ما این دوتا بزرگوار را یعنی امام باقر و امام صادق را سلام الله علیهما از تاریخ اسلام و تشیع برداریم، واقعا اگر بخوایم آمار بگیریم از روایات، احکام، علوم و معارف اسلام از نصف پایین تر میاد. یعنی شاید بیش از نیمی از معارف، احکام احکام و علوم دینی و اسلامی و تاریخ تشیع وابسته به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما. و اینا با اون که تو اون زمانها داشتن و با اون برخورد نامناسبی که خلفا با اونها داشتن، اون کار بزرگ رو انجام دادن، شاگردان بزرگی رو تربیت کردن و واقعا شیعه را و اسلام را از نظر علمی زنده کردن. و خود امام باقر اصلا لقب باقرالعلوم یعنی شکافنده علم ها، این متناسب با اون نقشی بود که امام باقر سلام الله علیه متکفلش بودن. یعنی تا زمان امام باقر ائمه پیشین هر کدام در یک جهت دیگری بیشتر موقعیتشون اقتضا میکرد که کار بکنن. کار امام باقر و امام صادق عمدتاً کار علمی و فرهنگی بسیار بزرگ و عظیمه و از علمی هم یه عبدالله ابن عطا هست که از صاحب نظران دوره هم عصر امام باقر سلام الله علیه هست. میگه من عالم و دانشمند زیاد دیدم ولی کسی مثل امام باقر سلام الله علیه ندیدم و ندیدم علمای زیادی رو دیدم که جلوی حضرت واقعا متواضعند و کوچکند در برابر علم وسیع و بزرگ امام باقر سلام الله علیه. ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم عند ابی جعفر. هیچ جا ندیدم که اینقدر علما علمشون بیچیز باشه، ناچیز جلوه بکنه مثل اون وقتی که مقابل امام باقر سلام الله علیه قرار می گرفتن. این وضعیت علمی حضرت بود و اون رسالت سنگینی که در زمان خلفا داشتن. البته از کدام زمان عمر بن عبدالعزیز مقدار سهولت بیشتری داشت کار برای حضرت و در زمان شام بن عبدالملک که به دست او هم به شهادت رسید حضرت کار سخت‌تر شده بود. شاگردانی حضرت دارن که هر کدام در رشته‌های مختلف علمی و شاخه‌های مختلف علوم اسلامی و دینی و حتی علومی غیر از علوم رایج دینی که اسمشون در تاریخ ثبت و ضبطه و شاگردانی در کلام، در فقه، در حدیث و در رشته‌های مختلف علمی داشتن که همه اونها هر یک خودشون رجال بزرگ علمی بودن در تاریخ. این زندگی به صورت جمع و جور و کوتاه زندگی حضرت امام باقر سلام الله علیه بود و همونطور که میدانیم خداوند اینجور مقرر کرده بود و مقرر کرد که اولیای او و ائمه معصومین با مرگ عادی از این دنیا نرند و امام باقر هم سلام الله علیه از همین اولیای بزرگ الهی است که با مسمومیت از دنیا رفتند. ما منا الا مقتول او مسموم نقل شده که فرمودند که هیچ یک ما از ما نیستیم مگر اینکه یا مسموم میشیم یا به شهادت میرسیم و کشته میشیم. این سرنوشتی بود که خداوند برای اولیای بزرگ خودش مقرر کرده بود و امام باقر هم در پایان کار به دست شام ابن عبدالملک با سمی که در غذای حضرت ریخته بودند به شهادت رسید. اما اینجا باید عرض بکنیم در هفته آینده روز شهادت مسلم سلام الله علیه هم هست، باید عرض بکنیم که شما ای امام باقر درسته که به شهادت رسیدید اما خود شما هم گریه می کردید بر مظلومیت های جد بزرگوارتون. قبل از این که عاشورا برسه، قبل از این که خود حضرت حرکت بکنن به طرف کوفه، مسلم را فرستادن. حضرت مسلم با اون وضع فجیع و با اون بیوفایی اهل کوفه به شهادت رسیدند وقتی که خبر شهادت مسلم در میانه راه به ابا عبدالله الحسین رسید، دیگه حضرت مسیح را عوض کردند و دیگه فرمودند که آماده شهادت باشید. باید برای شهادت آماده شد و همین جورم بود. کی اون لقاء خدا نزدیک شد برای ابا عبدالله ظهر عاشورا، بعد از اون که همه به شهادت رسیده بودند، حضرت تنهای تنها در صحرای کربلا فرمود: هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. و على آله الاطيبين الاطهرين، لا سيما مولانا و امامنا علي بن ابي طالب، صل على الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء، و على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، و على علي بن الحسين و محمد بن علي و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله والتزام اوامره واجتناب معاصيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و التزام به اوامر خداوند و دوری از گناهان و معصیت ها و توجه به خداوند و نعمتهای او سفارش و دعوت میکنند، و از خداوند میخواهیم که همه ما را در زمره ذاکرین خودش قرار بده. من مناسبتهایی وجود داره که ابتدا کوتاه بهش اشاره میکنم و یکی دو موضوع هم هست که دربارش چند جمله صحبت میکنم. یکی همین فردا روز شنبه هفتم ذی‌الحجه شهادت امام باقر هست که به همه شما شهادت این امام بزرگوار را تسلیت عرض میکنم. در هفته آینده ما روز عرفه داریم که هم خودش روز عبادت و دعا و نیایشه و روز خاص و ویژه‌ای است برای تقرب به خداوند، و همزمان هم هست با شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه، و همچنین روز دهم ذی‌الحجه روز عید قربان هست که از اعیاد مهم و بزرگ الهی و اسلامی که اون روز را به همه شما و به حضرت بقیت الله و مقام معظم رهبری تبریک عرض میکنم. و مناسبت دیگری که داریم و اون چند جمله من صحبت میخوام بکنم
هست، اونجا که انسانی به نام خدا و برای اعلای کلمه حق و عدالت صحبتی بکند و حرفی بزند، میبینی دشمنان اسلام چنان تو دست به دست هم دادند، پشت به پشت هم گذاشتند، کن قسم یاد کردند که اسلام و دین را از بین ببرند، مسلمین را از بین ببرند.
اشتراز به شهادتشون رسوندن. سال 66 بود که چند سالی هم حج به خاطر همون جریان ممانعت کردن از این که حجاج ما به حج مشرف بشن، که نشون میداد که و البته امر روشنی هم هست که مزدورها و نوکرها تا به تحمل بدگویی به اربابهای خود رو ندارن و برای همین هم بود که اون جریان رو به وجود آوردن در خانه امن خداوند با مأموران آمریکایی و با استفاده از مشاورهای آمریکایی اون فاجعه عظیم و زشت را برای خودشون آفریدن. ما همینجا برای اون حجاج سال 66 طلب رحمت و غفران میکنیم و نکته‌ای که خب همین روزها باش مصادف هستیم و مناسبت داره که اینجا بهش اشاره بشه اینه که همونطور که اطلاع دارید از احیانا از اخبار اونها هم گوش کردید، امسال مانع شدن از این که اون تجمع براءت از مشرکین در خانه خدا انجام بشه. این از اصول مسلم و ثابت و قطعی نظام ما که حج و تجمع مسلمان ها در ایام حج باید آمیخته با براءت از همه مظاهر شرک و کفر و الحاد جهانی باشه. این از اصول ثابت حج ابراهیمی و حج محمدی صلی الله علیه و آله. و ما با الهام از امام و با بنایی که امام ریختند حجمون را جدای از سیاست دنیای اسلام و توجه به درها و مصیبتها و مشکلاتی که در دنیای اسلام برای مسلمانها وجود داره نمیدونیم و در همون راستا و در راستای همون اهداف و آرمان هاست که پیام مقام معظم رهبری را برای همین سال جدید ملاحظه کردید. اگر مسلمانها اون قدرت را نداشته باشند و اگر حج برای این نباشه که در اونجا گفته بشه که آقا امروز در نقاط مختلف دنیای اسلام چه بلایی بر سر مسلمان ها دارن در میارن، از فلسطین گرفته تا لبنان و مصر و الجزائر و تاجیکستان و بوسنی و هرزگوین و نقاط دیگری که مسلمان ها در اونجا مبتلا هستن، دیگه کجا جای این درد هست؟ اگر اون تجمع عظیمی که خداوند بر مسلمان ها مقرر کرده جای طرح این مشکلات اساسی دنیای اسلام نباشه، مسلمان ها مشکلاتشون رو کجا با یکدیگر در میان بگذارن؟ بعد سیاسی حج برای آشنا شدن مسلمان ها با یکدیگر و احساس همدردی با یکدیگره. مگر میشه این احساس همدردی را بدون بیان این که تو دنیا دارن با مسلمان ها چه میکنن اون احساس پیدا بشه؟ آیا نباید مسلمان ها در خانه خدا و حرم امن الهی حق داشته باشن که مطرح بکنن پیام مقام رهبری را و اونجا بگن که در بوسنی و هرزگوین داره چه نسل کشی فجیع و مفتزهی داره انجام میشه به دست سربهای جنایتکار؟ اینو کجا باید گفت؟ آیا نباید در خانه امن خدا و کعبه بیت الله مسلمان ها یادآوری بکنن به یک دیگر که تعدادی از برادران شما و گروهی از برادران شما در قلب اروپای مدعی تمدن دارن نسل کشی میشن و سازمان ملل آمریکا و اروپا به جای اینکه به کمک این یک عده مسلمونی بیان که در متن اروپای خودشون اینجور دارن تحت فشار قرار میگیرن، هر کدام به یک نحوی در سرکوبی این مسلمان ها دخالت دارن. اعلام آتش‌بسشون، تنظیم قطعنامه‌شون، صلحشون، همه اونها در جهت این باشه که بوسنی و هرزگوین به عنوان یک کشور مسلمان و کشور اسلامی در اروپا باقی نمونه. همه دست‌ها بسیج در طول این چند ماه که بوسنی و هرزگوین نتونه یک کشور مستقل اسلامی در اروپا باقی بمونه. اون طرحی که بهش میگن طرح ونس اوئن، اون طرحی که تهیه کردن، وقتی که جزئیات اون طرح را انسان ببینه، ببینه که جوری طراحی شده که قدرت در دست سربها و کروات‌ها باشه، چون اونجا سربها هستن، کروات‌ها هستن و مسلمان‌ها هستن. جوری اومدن استانهای بوسنی و هرزگوین رو تقسیم کردن، مرزبندی کردن که قدرت اصلی دست سربها باقی بمونه و حتی کروات ها که خودشون با سربها دعوا دارن به خاطر تحریکی که از بیگانه ها میشن، اونام رو در روی مسلمان ها قرار دادن و اون هم اون نسل کشی، اون جنایات و اون تجاوزات بیشرمانهی که داره در مهد دنیای تمدن امروز بدون هیچ مجوزی و هیچ موجهی داره بر سر مسلمان ها وارد میشه. اینو نباید در حج گفت. اگر یه مردمی بخوان مصیبت بوسنی و هرزگوین را در خانه خدا مطرح بکنن، این چه جرم و جنایتی است؟ و مگر اون تجمع برای همین نیست که دردها را بشناسند و راه علاج اون را پیدا بکنند؟ آیا نباید در خانه خدا گفت که در تاجیکستان یک عده اقلیت کمونیست های سابق با پشتیبانی روسیه مسلمان ها را از صحنه های مختلف اجتماعی دارن بیرون میکنن و با تمام شدت دارن مسلمان ها را از بین میبرن که این نهاد یک کشور اسلامی پیدا نشه؟ آیا نباید در خانه خدا و حج ابراهیمی این را مطرح کرد که در الجزائر مسلمان ها اونجور دارن قتل عام میشن و در مصر در شهرهای مختلف جوانهای مسلمان به خاطر اسلام خواهی و به خاطر فریاد شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به رسالت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم به خاک و خون کشیده میشن؟ اگر اونجا تر نشه کجا تر بشه؟ ما حتی تو برنامه های راه بیمایی ها و تجمعاتی که قبل از سال 66 داشتیم و تو این دو سه سال اخیر هم مسلمان ها در مکه و مدینه داشتن، حتی رو مسائل ریز دنیای عرب یا خلیج فارس و اون جنایاتی که تو خود عرب ها و حکامشون هست ساکت بودیم و فقط شعار مسلمان ها علیه آمریکا و شوروی اون وقت و اسرائیل بود. ما حتی زمان جنگ درباره جنگ خودمون با صدام اونجا چیزی نمیگفتیم که مسئله عرب و غیر عرب مطرح نشه، یا اونا نگن که خب ما حالا با اون کشور کشور اسلامی است و دوست هستیم و نمیشه این حرفا رو مطرح کرد. اونی که ما تو سیاست اسلامی ما مطرح بود شعار و اظهار براءت در برابر آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های استکباری و کفر محض بود. چطور میشه که یک کشوری تحمل اظهار براءت از مشرکین رو نداشته باشه. عیب کار کجاست؟ اگر این دردها، این مصیبتها در اون مجمع عام مسلمین مطرح نشه، کجا میشه مسلمان ها یک دیگه رو ببینن از همه اقطار عالم و اینا رو مطرح بکنن؟ با کمال تأسف در سال جاری هم علی‌رغم این که محل تجمع جای بوده که با مشورت خود اونها انتخاب شده بوده، خود اونها هم طبق اون قراردادی که چند سال قبل تنظیم شده بوده اجازه داده بودن که این تجمع انجام بشه، و این مشکلات ریز دنیای عرب هم خیلی ما اصلا تو اون مراسم مطرح نمی کردیم هیچ وقت، و بنای بر طرحش هم نبوده و یک راهپیمایی هم حتی نبوده. این چند سال تجمع بوده، یک تجمع آرام منطقی و متین همراه با اظهار براءت از شرک و کفر جهانی، چنین چیزی برنامه ریزی شده بوده و اونا تحمل همینم رو نداشتن، که ملاحظه کردید که جلو راه ها رو بستن که مردم جمع نشن، و بعد هم نماینده مقام رهبری از مردم خواسته بوده که متفرق بشن. خب این در تاریخ بود، این جنایتکارانی که اون سال حجاج خانه خدا را به شهادت رسوندن باید پاسخگوی این اعمالشون باشن. نشون میده اونی که برای ما الان درسه و باید بهش توجه داشته باشیم اینه که نشون میده که انقلاب در مسیر خودش هست، و آرزوهایی که اینها در سر میپروراندن که بعد از رحلت امام مردم از صحنه میرن بیرون و خط مستقیم انقلاب انحراف پیدا میکنه، نشون میده که اون انحراف پیدا نشده، و اقرارها و اعترافهای خودشون بر این است که امروز بنیادگرایی اسلامی خطر بزرگی است که دنیای غرب باش مواجهه، و نشون میده که ما هنوز هم در برخورد با استکبار هستیم و برای ساختن کشورمون و حفظ استقلال و عظمت این کشور در برابر بیگانگان وظایف سنگینی بر دوش داریم. علی‌رغم اون دیپلماسی بسیار نرم و منطقی و متعادل جمهوری اسلامی در برابر کشورهای حقیر حوضه خلیج فارس، و علی‌رغم متانت بسیار صبورانه نظام جمهوری اسلامی با این دولت‌های کوچکی که در جنگ تحمیلی در کنار دشمن ما بودند، و در جنگ خلیج فارس معلوم شد که هیچ قدرتی ندارند و باید بیگانه ها بیان قدرت اونها را حفظ بکنند، علی‌رغم همه اینها جمهوری اسلامی برای مصالح کلی اسلام و جهان اسلام هم صبر، هم متانت و هم تعادل منطقی خودش را حفظ کرد و سعی کرد هیچ جا بهانه‌ای در طول این چند سال، به ویژه بعد از جنگ و در این دوره‌های متلاطم چند سال اخیر، بهانه‌ای به دست دشمنان نده، سعی بکنه اینا رو جذب بکنه، که در دیپلماسی ما همین جوره، در مسافرت‌هایی که در سطح عالی انجام میشه. اما با همه اینها آمریکا پشت سر قضیه است، هر چقدر هم تو خود اینها بخوان نرم باشن اون نمیگذاره، و واقعا هم نباید بگذاره، برای اینکه اون خطری که از اینجا و از ام القرای عالم اسلام و از ایران اسلامی متوجه کفر و الحاد جهانی است، این خطر کمی نیست. ما در آستانه انتخابات هستیم. حالا دشمن فکر میکنه که یکی دو سال اخیر تجربه هم کرده، علی‌رغم این که حالا دوره سازندگی است، نمیدونم توهمات و خیالاتی که داشتن که ممکنه مردم کمتر در صحنه حاضر باشن، دیدم اینجور هم نیست. نمونه های همین سال گذشتهش هم خیلی واضحه. تا تو انتخابات آینده هم اونا از یک طرف تعدادی منافقین را تحریک کردن در مرزها که یه عملیات های مختصری داشته باشن که کاری نتونستن بکنن، خیلی هم برنامه ریزی کردن که یک حرکاتی داشته باشن، دیدن که نمیتونن کاری بکنن و نیروهای نظامی ما با قدرت تمام تو همون خاک خود عراق رفتن مراکز تجمع منافقین را و این مزدورهای بیگانه را در نوار مرزی در خاک عراق اونا رو بمبارون کردن و قدرت زیادشون رو در اونجا از بین بردن. فکر میکنن با این نوع حرکات موذیانه یا با اون بازداشتن مردم از اظهار براءت از کفر و الحاد در خانه خدا این مردم سست میشن. اگر رو موازین مادی فکر میکردن و مردم ما بر اساس مادیات قدم برمیداشتن شاید تجزیه و تحلیل های اونها درست بود، اما مردم ما تا به حال نشون دادن که بر اساس معنویات کار میکنند و اون رسالت الهی و عظیم الهی را که بر دوششون هست اون را کوچک نمیشمارن و به یاری خداوند در صحنه های حساس انقلاب حضور پیدا میکنند و صحنه بزرگ انتخابات که صحنه آزمایش مجدد ملت هست، انشاءالله ملت ما و همه امت ما با روسفیدی از این صحنه آزمایش هم بیرون میان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انظلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دل و جان و روح ما را با عبودیت و ذکر و یاد خودت آشنا بفرما. خدایا ما را از بندگان خالص و مخلص خودت قرار بده. خدایا شهدای ما را، شهدای خانه خدا را و همه شهدا را در جوار رحمت واسع الهی جای بده. امام بزرگوار و عزیز ما را در جوار اولیای بزرگ الهی و جد بزرگوارش قرار بده. من یک نکته را فراموش کردم که روش تأکید بکنم، الان یادم آمد بعد از دعام هست. 14 خرداد روز ارتحال امام رضوان الله تعالی علیه هست و مجالسی وجود داره در سطح شهر که شاید در همین روزم اعلام بکنن. من خواهشم از همه برادران و خواهران در محلات مختلف اینه که هم مجالس که در محلات خودشون یا مجالس عمومی تر که قبل از نماز جمعه هفته آینده برگزار میشه این مجالس رو جدی بگیرن و انشالله با همت بلند و برای رضای خداوند در مجالس اون رجل عظیم الهی و قائد عظیم الشأن ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه انشالله به خوبی شرکت کنن. السلام علیکم.